لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. موضوع بحث این دهه ما به حول و قوه الهی و به برکت امام زمان و سید الشهدا پیرامون از قدیر تا کربلاست. اهمیت قدیر رو اگر کسی بفهمه متوجه میشه که اگر قدیر رو مردم جدی میگرفتن و بیمهری به قدیر نمیکردن، جنایاتی در مدینه و کربلا به وجود نمیومد. هر شب من یک مقدمه ای رو خدمتون تقدیم میکنم و طبق اون مقدمه وارد میشیم بر خطبه قدیر که پیغمبر اکرم توسط به امر خدا در حجة الوداع در صحرای قدیر در محضر 120 هزار حاجی و مسلمان خطبه ای رو ایراد فرمودن که 1 ساعت و 10 دقیقه تخمین زدن، یعنی خطبه رو خوندن، نه تند نه کند، حدود 1 ساعت و 10 دقیقه این خطبه طول کشیده. 3 روز هم مردم در قدیر بودن، در صحرای قدیر، از 18 ذی‌الحجه تا 20 ذی‌الحجه به امر خدا یک به یک آمدن به امیر المؤمنین سلام دادن، بیعت کردن و به عنوان السلام علیک یا امیر المؤمنین یا وصی رسول الله، یعنی اشاره کردن که امیر المؤمنین خلیفه بعد از پیغمبره و وصی و جانشین رسول خداست. حالا آقایونی که مشکل دارن با امیر المؤمنین دنبال این هستن که یا سلسله اسناد قدیر رو زیر سوال ببرن که نمیتونن، چون علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 20 جلد فارسی از اسناد قدیر رو جمع‌آوری کرده که تمامش مال اهل سنته و 350 سند فقط از مورخین، محدثین، مفسرین، اهل لغت، تمام اینها از اهل سنتن و از بزرگان اهل سنت که تمام تأیید کردن چنین اتفاقی افتاده و چنین فرمایشات پیغمبر فرمودن. حالا تو قصه من کنت و مولا بازی در میارن و اینا که بهش میرسیم، بقیهشو میخوان چیکار بکنن من نمیدونم. اجازه بدید من یه مقدمه ای رو خدمتون تقدیم کنم مثل دیشب، بعد خیلی حرف نزنم چون دلم میخواد که تو این دهه حداقل کاری که میکنم یک بار تو عمرمون خطبه قدیر به گوشمون برسه و محتوای خطبه قدیر رو حداقل ما یک بار تو عمرمون بشنویم، چون شیعه هر چه دارد از قدیر داره و قدیر رو وقتی از شیعه بگیرن همه چیز رو از شیعه گرفتن. شیعه یعنی قدیر، قدیر یعنی شیعه. مقدم اینه که اهل سنت به کی میگن؟ سوالی که بعضی میکنن سنی و شیعه از کی شروع شد؟ کلمه سنی یعنی کسی که به سنت رسول اکرم عمل میکنه، تا به اون نعل به نعل پاشو میگذاره جا پای پیغمبر. بچتون رو ساکت کنید. اینو میگن سنی. سنی به کسی میگن که به سه چیز پیغمبر احترام میگذاره: قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر. به اون میگن سنی. به سنی به کسی میگن؟ میگن که عین پیغمبر وضو بگیره، عین پیغمبر نماز بخونه، مثل پیغمبر روزه بگیره، مثل پیغمبر افطار کنه، مثل پیغمبر عمل کنه. حالا سوال، وضو گرفتن ما درسته یا آقایونی که معروفن به اهل سنت؟ البته من این جمله رو بگم، سنی دو جور داریم. یه سنی داریم که سنت پیغمبر رو عمل میکنه مو به مو، که به اینا میگن شیعه. سنی واقعی ما هستیم با اسناد و دلایلی که میارم. یه سری سنی هستن ولی نه سنی رسول الله، سنی شیخان، سنی خلفا. نمازشون مثل خلفاست، کاری با پیغمبر نداره. عبادتشون مثل خلفاست، کاری با رسول الله نداره. پاشونو گذاشتن جا پای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و بعد خلاصه بنی امیه و بنی العباس و آخریش هم فهد و جناب ملک عبدالله. اینا تمامشون سنیه. ولی ما سنی رسول اللهیم و ائمه اطهار علیه صلوات الله. سوال من اینه، هنوز سر صدا میاد، نماز پیغمبر، وضوی پیغمبر، ایستادن در حال نماز پیغمبر چجوری بوده؟ یه کتابیست تمامش هم مال اسناد خود اهل سنته. البته من از امشب بگم ها، تا میگم اهل سنت، شما سنی شماره دو تو ذهنتون بیادا، سنی شماره یک ما هستیم، سنی شماره دو یعنی پیرو خلفا. خود آقایون اهل سنت موجود تو کتاباشون نوشتن پیغمبر اکرم مثل ما وضو میگرفت، مثل ما. ابوبکر تا زنده بود مثل ما وضو میگرفت. عمر ابن خطاب تا زنده بود مثل شیعه ها وضو میگرفت، مثل ما. عثمانم تا 10 سال اول حکومتش و سلطنتش مثل ما وضو میگرفت. اون 3-4 سال آخر سلطنت عثمان وضو در اون زمان تغییر پیدا کرد. عثمان دستور داد وضو رو عوضش کنید، یعنی از پایین به بالا به پایین بشورید. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه فقسلو و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. فقط خوب گوش کنید آقایونی که دانشجوان میدونن، الی به معنای انتهای غایت به یک شرطی میتونه باشه که در جمله من به کار رفته باشه، مثل سرت و من البصره من الیزد الی الاصفهان. اگر من توش باشه یعنی از کجا، و الی میشه تا. ولی وقتی من تو جمله نیست، خود فرهنگ لغت عرب میگه الی به معنای انتهای غایت نیست، الی به معنای معس، یعنی بشورید با مرفقاتون. ولی اونها که کاری با تفسیر ندارن، اونها که کاری با حدیث ندارن. جناب ابوبکر وقتی به سلطنت رسید، یکی از اقداماتش این بود 500 تا حدیث پیغمبر رو تو مسجد آتیش زد، گفت کسی حق ندارد حدیث بخونه، فقط قرآن. خب فقط قرآن باشه. از خود ابوبکر پرسیدن و فاکهتن ابا که جز آیات قرآنه یعنی چی؟ گفت نمیدونم. برید از علی بپرسید. تو که یک آیه معمولی رو بلد نیستی ترجمه کنی؟ آیاتی که ناسخ داره، منسوخ داره، مطلقه، نمیدونم عام و خاص داره، ناسخ و منسوخه، ظاهر و باطن داره، چطوری اینا میتونن بدون یک مفسر قرآن رو تفسیر کنن؟ بخ میدونی حالا چجوری تفسیر میکنن؟ که دیشب بدون گفتم، میگن خدا جسمه، دست داره، پا داره. میگم از کجا میگی؟ یه قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم. قرآن میگه سمیع و بصیر، یعنی گوش داره، چش داره. حرف ما اینه، ما میگیم تغییر وضو از زمان عثمان شروع شد، گفت پاتونو بشورید، اگه هوا سرد بود مست بکشید رو کفشتون، طوری نی، اگر خوابیدید حالشو نداشتید بعد از خواب وضو بگیرید اشکال نداره. این فقه مقدس مال رسول الله نیست، مال جناب عثمانه. عثمانم باشه برای عمریا، خوش و حلالشون باشه. ما مسلمان عثمان و عمر و ابوبکر نیستیم، ما مسلمان رسول خداییم. پیغمبر اینجوری وضو میگرفته، مستحبات رو از واجبات تفکیک میداده. بله مستحب پاره بشوری، اما حق نداری این استحباب تو واجب وارد بکنیم. بله مستحبه که بعد از وضوع آب بزنی به موهای سره، اما حق نداری به جای صورت شستن سر و گردن و یه نیمچه دوش بگیری. این وضوعی که آقایون سنی ها میگیرن عثمان فرموده. من ایراد به سنی نمیخوام بگیرم، سنی با هر چی میخواد وضوع بگیره بگیره، پیرو به هر آقایی هم هست بله باشه. من با شما کار دارم آقای جوان دانشجو، تو باید بدانی سنی رسول اللهی وضوع اینه که پیغمبر گرفته طبق اسناد خودشون. چرا مهر میگذاریم؟ میگن شما مهر پرستید. ما میگیم این مهر اگر بت ما باشه، ما این بت رو باید بگذاریم جلو مثل تمام بتهایی که در طول تاریخ بشری بت پرست و پرستیدن، بت جلوه و اون میاد برای بت سجده میکنه، سرش میذاره رو زمین برای بت سجده میکنه. ما اگر این بتمون بود، مهر رو میگذاشتیم جلو، پیشانه رو میگذاشتیم رو زمین، برای این مهر بله سجده میکردیم. پس به همین دلیلی که پیشانیمون رو مهر میگذاریم، دلیل بر اینه که این مهر بت ما نیست. پیغمبر وقتی از مکه اومد مدینه، مسجد قبا رو ساخت. سوال، کف مسجد قبا چی بود؟ فرش ابریشمی بود یا خاک بود؟ ریج بود، شن بود؟ خب ما هم میگیم اشکال نداره سجده کنی. خدا و اهل سنت میگن اسنادش هم موجوده. یه عده گفتن یا رسول الله آفتاب افتاده به این ریگا داغه، ما وقتی میخوایم سجده بکنیم پیشانمون میسوزه، میشه ما این آستینمون رو یا اون چپیمون رو بندازیم رو این ریگ که پیشونیمون نسوزه؟ فهمونن اشکال داره، باید حتما فاصله ای بین محل سجده با پیشانی نباشه، نمیتونی دستمال بندازی، باید حتما مستقیما پیشونی بیاد رو اون ریگ سنگ. گفتن بس میشه ما بگذاریم یه جا سایه خنک باشه که وقتی سجده میکنیم اذیت نشیم؟ فهمود لا بأس، اشکال نداره. و خیلی ها زمان پیغمبر ریگا رو میگذاشتن تو سایه، در که میخواستن نماز بخونن میگذاشتن جلوشون، به اون ریگا بله سجده میکرده طبق اسناد خود آقایون. حالا ما مهرامونو با چکش خورد میکنیم، ببینیم چی تو این مهره، غیر خاک چیه، نقره توشه، آهن توشه، طلا توشه، طلسم توشه، یه مش خاک، خاک پاک. ما که نمیتونیم یه مش خاک تو جیبمون بریزیم که زندگیمونو خاکی کنیم، که خاکی که قرآن میگه، پیغمبر اکرم فرمود خدا برای من زمین رو محل سجده قرار داده، گلش کردیم گذاشتیم خشکیده، که وقتی میایم سجده بکنیم یقین کنیم بر چیزی که سجده میکنیم صحیح سجده کردیم. حالا آقایون سنیای به شماره دو تو کتابای فقهشون نوشتن رو نجاست خشکیده گربه و سگم میشه سجده کرد، خودشون میدونن، خودشون میدونن رو فرش طوری نی. آقایونی که حج مشرف شدن میدونن فتوا آقایون اینه که اگر شما نتونستی سر دو رو زمین بگذاری، از بس فاصله های صفوف کم بود، میتونی کلت رو بگذاری رو کمر جلویی، و این کارو میکنن. شما هم نخندید، چرا میخندید؟ فتواشونه، خودشون میدونن. خلایق هرچی لایق. ما سنی عمر نیستیم که فتوای عمر روش عمل کنیم، کلت هر جا اومد بیاد. ما سنی رسول اللهیم، ما میگیم هفت موضع بدن باید کجا باشه؟ رو زمین باشه. کلمونم باید رو چیزی باشه که خدا گفته سجده تونینی. ما چرا دستمون اینجوری نمی کنیم و نماز بخونیم؟ برای که ابی بکرشون بوت اولشون تا زنده بود دست باز نماز میخون، رسول الله دست باز نماز میخون. از زمان عمر ابن خطاب دست به شکم گرفتن مت شد، دید ایرانی ها در مقابل سلاطین اینجوری وای میستن، گفت خوبه ما هم در برابر خدا اینطوری واسیم. سوال، آیا عقل پیغمبر نمیرسید؟ این بدعت رو برای چی وارد کردی؟ تو از پیغمبر بیشتر میفهمی؟ میگن آره آره. چطور؟ عایشه فرمودن، پیغمبر اکرم فرمود اگر قرار بود بعد از من کسی به پیغمبری برسد، هیچ کسی لایق عمر ابن خطاب مثل عمر نبود، او میشد پیغمبر خاتم، چون او به داد پیغمبر و قرآن و اسلام رسید. خودتون میدونید، نوش جونتون همه این روایات مبارکتون باشه، بله همه این احادیث. شما عمر ابن خطاب بکنیدش خدا، التماس دعا خداتون باشه. خلایق بله، ما کاری با شما نداریم. بعضی ها نیان ایراد بگیرن سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، این حرفا ضرر داره، چون اتحاد اسلامی و انسجام ملیه من عمدن این حرفا رو میزنم، برای که اونی که اتحاد رو از بین میبره ندونستن توست به فقه پیغمبرت. اونی که وحدت از بین میبره اینه که سنی میدونه چرا سنیه، اما تو نمیدونی چرا شیعه ای. این وحدت رو از بین میبره، وحدت و فحاشی از بین میبره. کجا مقام معظم رهبری فرمودن کسی شبهه مطرح نکنه؟ کجا آقا گفتن کسی به شبهه جواب نده؟ اگه وحدت به معنای خفه شدنه، من وحدت رو قبول ندارم. اگه وحدت به معنای میدون به دشمن دادنه، من این وحدت رو قبول ندارم. اگه وحدت به معنای اینه که شبهات رو جواب ندیم، من با این وحدت مبارزه میکنم. اما اگه وحدت به معنای اینه که کسی به کسی جسارت نکنه، هر کسی استدلالی علمی از اعتقاداتش دفاع کنه، آره من این وحدت رو بله قبول دارم، رو چشم من میگذارم. وحدت معنای خفه خون گرفتن نیست. من نوار برات میارم از مولوی های خود سنی های تو خود ایران، اگر تونستی 5 دقیقه شو گوش بدید هر چی میخواین بگید، که به تمام مقدسات ما فوش میدن. کمترین فوششون ولد و زناست و حرامزاده به بزرگترین شخصیت های علمی و فقهی و دینی ما. برو به اون بگو بی تربیت چرا وحدت را بله به هم میزنی. شما همین امشب برید جوانای عزیز سایت مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان رو سرچ کنید، بیاد صفحه اول سایتش کفر شیعه رو ثابت کرده به قول خودش. حقوق جمهوری اسلامی میگیره، شیعه رو کافر میدونه. امام جمعه منصوب از طرف مقام معظم رهبریه تو سایتش کفر شیعه رو ثابت میکنه. به من میگی نه دست بردارم از منبرام؟ نه من دست بر نمیدارم. من تو آقایون میان میدون، منم میان میدون جلو اونا رو بگیرن، منم حرف نمیزنم. اما قربون برم خدا را یه بوم و دو هوارا نمیشه که وهابیت توی این مملکت هر غلطی دلش میخواد بکنه به آخوند شیعه که میرسه یقه شده چسبن میگن حرف نزن. نه حرف میزنم، تو هم هر کاری دلت میخواد بکن. من لباس رو پوشیدم دفاع بکنم از ولایت امیرالمؤمنین. این لباس رو پوشیدیم قسم خوردیم تا زنده ایم از امام زمان و اون چه که شیعه و رهبران شیعه برای زحمت کشیدن دفاع بکنیم. در دن اونا رو بگیرید. تو شما سایت های شیعه رو ببینید، سایت آیت الله العظمی وحیده ببین، سایت آیت الله العظمی مکارم رو ببین، خود سایت مقام معظم رهبری ببین، کجا اینا توهین کردن به اینا؟ کجا فرهنگ ما فحش و توهینه؟ ما مراجعمون میگن مکه که میرید برید پستر اینا بله نماز بخونید و هممونم میریم به احترام مرجعمون، به احترام ولی امر مسلمینمون. شیعه بی تربیت نیست، شیعه بی بوته نیست، شیعه بی ادب نیست. بی ادب اونایدن که پاشونو جای پای پیغمبر نگذاشتن و هر کاری دلشون خواست کردن و میکنن. ما هیچ کدوم از مراجعمون نگفتن 7 سنی بکشید تا بهشت برید، ما نگفتیم. هیچ مرجعی نگفته، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، از مرحوم کلینی تا مرحوم امام هیچ مرجع فقهی شیعی برای ما این فتواها رو نداده. اما برید ببینید بین علمای اهل سنت کدوماشون فتوا ندادن که شیعه نکشید، کدوماشون نگفتن، کدوماشون فتوا ندادن که شیعه نکشید. قریب اتفاقشون معتقدن هر کی شیعه بکشه بهش میره. تو باید بدونی بت پرست بله نیستی. شما دست گرفتن تو عربستان هر چی میبینن و هر چی میبینن زرد تو زرد مشرک کافر ملعون رافضی. خدا مرگتون بده، شما موحدید و ما مشرکیم؟ ما که میگیم خالق کل شی خداست، لیسه که مثل این شی، ما میشیم مشرک. شما که تو کتاباتون نوشتید خدا شب و جمعه با خرش میاد رو پشت و مونای مردم سر میزنه، شما موحدید؟ ما مشرکی؟ اومدم دست بکشم روی پرده کعبه، حالا 4 افغانی آوردن حقانی های عزیزمون که 28 سال 29 سال سر سفره ما نشستن و خوردند و گنده شدن و گردنشون کلوف شد، حالا هم افغانی سنی که گوشت و پوست و استخونشون سر سفره شیعه بزرگ شده، حالا رفتن حقوق بگیرن عربستان شدن، با فارسی میان فحش میدن به امام صادق، فحش میدن به شیعه، فحش میدن به مراجع تقلید ما. همونو همون برادران عزیزمون شما دست گرفتن مشرک کافر. گفتم چرا من مشرکم؟ برای چی کافرم؟ دست میکشی برده کعبه. گفتم قرآن قبول داری؟ گواره. گفتم به قرآن قسم اگه قبول داشته باشی شما هیچ چی را قبول نداری، شما اعتقاد به هیچ چی نداری، شما فقط خودتون را قبول داری. قرآن کریم یه قصه داره بهش میگه احسن القصص، قصه یوسفه. قرآن صریحا میگه یوسف پیراهنشو کند داد به داداشا، گفت پدر من از بس از فراق من گریه کرده و بیزدت عیناه من الحز، چشماش چی شده؟ سفید شده. محترمانش اینه، خودمونیش یعنی نابینا شده. پیراهنه بگیرید ببرید به ماله به چشماش، تفسیر نیستا، آیه صریح قرآنه، لمس و مس تو قرآنه، بکشه تو چشماش شفا پیدا میکنه. ما حرفمون اینه، آیا پرده کعبه ارزشش از پیراهن یوسف کمتره؟ پس وهابیا یوسف هم مشرک میدونن، یعقوب پیغمبرش هم مشرک میدونن. چرا؟ چون پیرن به داده و پیرن به چشمش کشیده. گفتم جواب منو بده، فقط کاری که کرد با چوب دستی زد توی سینه من، گفت برو و الا شورتی. وقتی جواب ندارن بدن زور قدرت این اربابشون، وقتی نتونستن در مقابل احتجاج حضرت زهرا جواب زهرا رو بدن سیلی زدن، وقتی نتونستن جواب پیغمبرا جواب سخنان پیغمبر رو بدن جواب علی رو بدن، هیزم آوردن خونه علی رو آتیش زدن. همین امام حسینی که ما عزادارشیم 40 بار برای این نامردا سخنرانی کرد، جواب حسین رو میدونی چی دادن؟ با سنگ دادن، با هو دادن، با کر کشیدن دادن، با شمشیر به هم زدن دادن، با هو کردن دادن، جوابی ندارن بدن. امروز هم به من و تو که نوکر حسینیم جوابی ندارن بدن.